بسم الله الرحمن الرحیم. جلد چهارم شوارق، صفحه 318، سطر اول. و قال المصنف فی شرحه: و علم ان کل خیر مؤثر و ادراک المؤثر من حیث و مؤثر حب له و الحب اذا فرط سمی عشقا. از ابن سینا کلامی نقل کردیم که در اون کلام گفته شده بود خداوند دارای عشق هست، هم عاشق است هم معشوق، عاشق خود و معشوق خود. و بعد هم گفته شده بود که شوق در مورد خدا نیست، چون در شوق فقدان حاصل است، فقدان کمال حاصل است، که شائق اقدام می کند تا اون فقدان رو تبدیل کند به وجدان. و در مورد خداوند فقدان کمال تصور ندارد تا اقدام به وجدان تعقب پیدا کند. بنابراین شوق برای خدا نیست ولی عشق هست. خواجه در شرح این کلام بیان میکنه که عشق چیست و شوق چیست. ابتدا میفرماید که هر کمالی خیر است. این رو در این عبارتی که میخونیم نگفته، ولی در جای دیگه گفته. گفته هر کمالی خیر است، اما به یک حیث اسمشو کمال میذاریم، به یک حیث اسمشو خیر میذاریم. از جهت این که پسندیده است و مطلوبه میشه خیر. از جهت این که از قوه به فعلیت آمده میشه کمال. البته در ماها، ولی در مورد خداوند از قوه به فعلیت نیست. خیر و کمال رو ایشون یکی میگیره. خب بعد اون چه که در اینجا میگه اینه: هر چه که خیر است برگزیده است، یعنی آدم، یعنی مطلوبه. و به عبارت دیگر هر چه که کمال است مطلوب است. این روشنه. و هر چه که مطلوب است، از آن جهت که مطلوب است محبوب است. پس هر خیری، هر کمالی متعلق حبه، متعلق حبه. تا اینجا روشنه؟ حالا اگر این حب شدید بشه میشه عشق. بنابراین اگر کمالی، کمال بودنش در حد اعلا باشه، محبت به او هم در حد اعلا میشه، محبت در حد اعلا میشه عشق. پس به کمال عالی حتما عشق حاصل است و خداوند بالاترین کماله، کمال مطلقه. پس خودش به خودش که کمال است محبت داره، ما به اون کمال مطلق محبت داریم، ما هم عاشق او هستیم، او هم عاشق خودش. چون محبت ها محبت های افراطی است، یعنی خیلی زیاده. محبتی در حد عالی میشه عشق. ما هم به او عشق داریم، او هم به خودش عشق داره. به خودش عاشق میشه عاشق و معشوق، ما به او عشق داریم، او میشه معشوق. پس او معشوق خودش و غیرش هست و عاشق خودش هم هست. عاشق یعنی محبت شدید. محبت شدید خیلی مهم نیست، یعنی خیلی امری نیست که محال به نظر برسه. منتها فقط این مسئله است که کلمه عشق رو در مورد خدا به کار بردن یه مقداری شاید برای بعضی ها خوشایند نباشه، ولی خب مصنف به کار برده. میگه معنای عشق که هست یعنی محبت شدید، پس لفظ عشق هم به کار میبری. اما در بعضی نوشته ها خدا منزه شده از اطلاق چنین لفظی و لفظ عاشق و معشوق بر او گفته نشده. علتش هم این بوده که نتونستن این الفاظی رو که گاهی در امور ناپسند به کار میره نتونستن این الفاظ رو در باره خدا اطلاق کنن. گفتن این الفاظ مال امور ناپسنده، در امور پسندیده به کارش نمیبرید. این تمام مطلب یک صفحه بود که توضیح دادم. البته شوقم در بین مطرح میشه که دیروزم معنا کردیم، حالا اشاره میکنم. شوق عبارت از این است که ما چیزی رو نداشته باشیم و چیزی رو داشته باشیم، به مقدار داشتن اقدامی نمی کنیم ولی برای اونی که نداریم اقدام می کنیم. مثالم زد خود ابن سینا که ما در خیالمون تصوری از شیء داریم اما می خواهیم این تصور باطنی رو تبدیل کنیم به مشاهده ظاهری. مشاهده ظاهری رو نداریم، الان مشتاقیم که اینی که تو تخیلمون هست در ظاهرم ببینیمش. وقت اقدام میکنیم که اون احساس خیالی رو همراه کنیم با احساس ابصار تا تکمیل بشه، که مطلوب ما به دست آوردن اون ابصار و مشاهده است. چیزی رو داریم، یعنی درجه ای از درجات ادراک رو که تخیله داریم، درجه دیگری رو طلب میکنیم، یعنی مشتاقیم با اون درجه دیگر. خب پس شوق عبارت هست از شوق در جایی جاری میشود که وجدان با وجدان امری رو در درجه داشته باشیم و فقدانش رو در درجه بالاتر. وقت برای اون که اون فقدان رو تبدیل کنیم به وجدان اقدام کنیم، این اقدام و اون تمایل اسم شوقه که قبل اینو توضیح دادیم. این یه صفحه تقریبا مطلبش گفته شد، دیگه احتیاج به توضیح نداره. البته بعضی قسمتاش رو نگفتم ولی اون قسمت ها احتیاج به بیان خارجی نداره. صفحه 318 هستیم، سطر اول. و قال المصنف فی شرحی، یعنی در شرح این کلام ابن سینا گفته، و علم ان کل خیر معسرون، هر خیر و کمالی پسندیده و مطلوب و برگزیده است. و ادراک المعسر من حیث و معسرون حب له، ادراک معسر از اون حیث معسر بودنش. ممکنه یک شیء مثلا فرض کنید به لحاظ رنگش پسندیده باشه، به لحاظ بویش پسندیده نباشه، این به اون حیث معسرش محبوب ماست نه به اون حیثی که معسر نیست. و ادراک موسر من حیث و موسرون حب الله، خود این ادراک حبه. قبلا گفتیم نه ادراک منشأ حبه، خود ادراک خودش حبه. و حب اضافه رته، یعنی وقتی زیاد بشه سمی عشقا. بنابراین هر جا که محبت شدیدی به خیر حاصل باشد گفته می شود عشق حاصل است. خداوند خیر محضه، کمال مطلقه. اگر محبتی به او حاصل باشد محبت شدید خواهد بود و این محبت شدید عشق است. پس عشق به خدا تعلق می گیرد، هم از جانب خودش هم از جانب خلقش. و کل ما کان الادراک و اتم و المدرک و اشد و خیریتن کان العشق و اشد. پیداست اگر ادراک قوی تر باشه محبت قوی تر میشه، اگر مدرک هم قوی تر باشه محبت قوی تر میشه، هر چقدر که محبت قوی تر باشه عشق شدید تر میشه. بنابراین خداوند که بالاترین ادراک رو دارد و خودش هم بالاترین کمال و خیر است، محبتش به خودش بالاترین محبت است، یعنی عشقی که به خودش دارد قوی ترین عشق است. بله اینجا فرته گفته، با اینکه باید افرته میگفت. البته این نسخه اینطوره، من نسخه اشارات را یادم نیست، این باید افراط میگفت نه تفرید. تفرید به معنای کم کردنه، افراط به معنای زیاد کردنه و ایشون مرادش در اینجا زیاد کردن بود. بعد افرته میفرمون نه ازا فرته، شادم در نسخه ازا افرته باشه. ولی اگر در نسخه فرته باشه چنانچه در نسخه ما فرته است، میگیم ما فرته رو عام میگیریم که شامل هم ازدیاد هم انتقاص هر دو بشه و شاید هم لغت با ما مساعدت کنه. ما در اصطلاح تفریق رو بر تنقیص اطلاق میکنیم، ممکنه بر ازدیاد هم اطلاق بشه در لغت. خب گفتیم اگر ادراک تام باشد با وصول همراهه، اینو قبلا در وقتی که لذت رو بیان می‌کردیم گفتیم، اگر ادراک تام باشد با وصول همراه است، یعنی انسان به مدرک واصل میشه، این چنین وصولی ادراک رو تام می‌کند. پس ادراک تام همراه با وصوله، عشق تامم همراه با وصوله، منطقه نه با وصول بلکه با وصول تام. خب حالا شخص نسبت به خودش اگه عشق داشته باشه، خب واصله به خودش دیگه، وصول تامه، محبت تامه، پس عشق تامه. و ادراک تام، ادراک گفتیم اگر قوی بشه عشقه، اگر تام بشه عشق تامه. و ادراک تام لا یکون الا مع وصول تام، یعنی انسان باید به اون مدرک واصل بشه تا ادراک تام حاصل بشه. اگر واصل نشه فقط ممکنه صورتی از اون مدرک رو داشته باشه، نه خود مدرک رو. پس عشق تامم که عشق همون ادراک است، همونطور که ادراک تام این چنین است، عشق تامم که درجه عالی ادراک است، لا یکون الا مع وصول تام. و یکون و زالک علی ما مر لذتون لذتن، زالک یعنی این عشق تام یا اون ادراک تام، علی ما مر لذت تام است و ابتهاج تامه. بنابراین خداوند عشق تام دارد یعنی لذت تام دارد، یعنی ابتهاج تام دارد، همون لذت و ابتهاجی که قبلا ثابت کردیم حالا هم داریم ثابت میکنیم، منتها اون وقت تعبیر به لذت و ابتهاج داشتیم، حالا تعبیر به عشق داریم. این عبارت رو وصول و اینها رو که خواجه میاره برای اینکه اون حضور ذات مایی رو که در عبارت مصنف بود توضیح بده، در عبارت ابن سینا، در عبارت ابن سینا اینطور داشتیم یادتون هست که ول عشق الحقیقی هو الابتهاج به تبعت به تصور حضرت ذات ما. اون کلمه حضرت داشت، کلمه حضرت یعنی حضور، حضور یعنی وصول. الان خواجه داره در عشق وصول رو اعتبار میکنه تا اون حضوری رو یا حضرتی رو که ابن سینا در متن آورده بود توضیح بده. لذا پرسرش میگه فاذن العشق الحقیقی هو الابتهاج به تصور حضور ذات ما که هی المعشوقه. همون عبارت ابن سیناست، حضرتی که در عبارت ابن سینا بود تبدیل کرد به حضور. ولی قبل از اینکه این رو بیان کنه اون ول ادراک تامو میگه، ادراک تام گفته برای اینکه بتونه اون کلمه حضرتی رو که در عبارت ابن سینا آمده توضیح بده. حالا میگه عشق حقیقی ابتهاج است. الان توجه کنید، هم وصول رو اعتبار کرد، هم وصول رو اعتبار کرد، هم گفت یکون و ذالکه ابتهاج هم تام، هم عشق رو تبدیل کرد به ابتهاج. بنابراین هم کلمه ابتهاجی رو که در عبارت ابن سینا آمده بود بیان کرد، هم کلمه حضرت رو بیان کرد. تو اون دو خط قبلی داره ابتهاج و حضرت رو هر دو رو بیان میکنه تا بتونه عبارت ابن سینا رو توضیح بده. میگه فعیزن عشق حقیقی عبارت هست از ابتهاج پیدا کردن از طریق تصور حضور ذات ما، یعنی ذاتی پیش آدم حاضره. حالا اون ذات هر ذاتی هست، ذاتی باید باشه که مطلوب ماست، موسر اندناست، که هیل معشوقه، اون ذات معشوق است، یعنی مورد محبت شدیده. وقت عشق عبارت از حضور اون ذاته، یا عبارت از ابتهاج به حضور اون ذاته، عبارت از حضور نه، عبارت از ابتهاج به حضوره. ابن سینا همینو گفت، ما هم توضیح دادیم. خب تا اینجا عشق توضیح داده شد، حالا میخواد شوق رو بیان کنه، میخواد شوق ایشون بیان کنه. شوق هم همونطور که گفتیم از لوازم عشقه. به حدی که گاهی با عشق خلط میشه. بنابراین ابن سینایی که عشق رو برای خدا ثابت کرد، راه رو برای توهم شوق باز کرد که کسی توهم کند که خدایی که عاشق است شائق هم هست، چون اینا لازم ملزوم هست، گاهی هم با هم خط میشن. شخص ممکنه توهم کند اگر عشق برای خدا هست شوق هم برش هست. بعد ابن سینا بحث شوق رو مطرح کرد و ثابت کرد که برای خدا شوق نیست، اگرچه لازمه عشق است یا عشق لازم اوست، بالاخره با هم دیگه ارتباط دارن، اگرچه این چنین است ولی انفکاکش هم جایزه. در مثل خداوند شوق از عشق منفک میشه. ثم لما کان شوق اندنا، شوق اندنا من لوازم العشق است، نه این دالله و این دالعقول، این لازم و ملزوم پیش ماست. یعنی موجوداتی که هم میتوانن عشق داشته باشن هم میتوانن شوق داشته باشن، پیش اونها شوق و عشق لازم و ملزومه. در مثل خداوند شوق و عشق لازم و ملزوم نیستن، عشق از شوق نیست، در حالی که اگه لازم و ملزوم بودن انفکاکشون اصلا جایز نبود. الان انفکاک پیدا میکنن، پس معلوم میشه لازم و ملزوم نیستن. لازم و ملزوم بودنشون اندناست، یعنی پیش ما انسانهای ناقص یا موجودات ناقصه، پیش موجودات کامل این تلازم حاصل نیست. ثم لما کان شوق اندنا من لوازم العشق و ربما یشتبه احدهما بالآخر، چون این چنین بود که یکی لازم دیگری است، یعنی شوق لازم عشق است، و این دوتا به خاطر این ارتباط شدیدی که بینشون گاهی خلط میشن گاهی اشتباه میشن، به این جد اشار مصنف الی شوق ایزن، یعنی همونطور که اشاره کرد به عشق اشاره به شوق هم کرد، تا اگر عشق رو برای خدا ثابت کرد بتونه شوق رو از اون نفی کنه. و ذکر کرد که این شوق حرکت است به تصمیم حاضر ابتهاج، یعنی انسان حرکت این اقدام میکند، اقدام میکند که اون ابتهاج عشقی رو کامل کند و اون ناداری ها رو تبدیل به دارایی کند تا عشقش کامل تر شود. حرکت در اینجا منظور حرکت باطنی است، چون شوق نوعی حرکته، ولی حرکت ظاهری نیست، حرکت باطنی است، یعنی اون میل باطنی است. ولای تصور ذالک، یعنی تتمیم این لایه تصور ذالک، میخواد بیان کنه که شوق در خدا نیست، در موجودات عالیه نیست. چرا؟ چون شوق همراه با فقدانه و در خداوند و موجودات عالیه فقدانی وجود نداره، پس شوقی وجود نداره. ولایه تصور ذالک، یعنی این حرکت الی تتمیم حاضر ابتهاج، این متصور نمیشود مگر معشوق حاضر باشد از وجهی، قائب باشد از وجه دیگری. مثل همون ادراکی که عرض کردم، از جهت ادراک خیالی بودن حاضره، از جهت ادراک حسی بودن قائبه، وقت ما حرکت میکنیم تا اون قائب رو حاضر کنیم، یعنی تا اون احساسی رو که نیست حاصل کنیم، تحصیل کنیم. این میشه شو اون حرکت نفسانی و حرکت باطنی که به سمت این قائب انجام میگیرد تا این غائب رو تبدیل به حاضر کند، اون حرکت میشود شوق، که اون شوق تکمیل ابتهاجی است که از عشق حاصل است، چون من ابتهاج دارم به اون چه که دارم و اونی که ندارم رو میخوام تحصیل کنم تا اون داراییم کامل بشه، ابتهاجی که به اون دارایی دارم کامل بشه. مثلا من فرض کنید صورت خیالیه رو دارم، خب نسبت به این صورت خیالی ابتهاج دارم و عاشقم، بعد صورت حسی رو میخوام ملاحظه کنم، که این صورت حسی وقتی ملاحظه شد از غیبت تبدیل به حضور شد، از غایب تبدیل به حاضر شد، اینم میشه جزء دارایی های من و جزء محبوب های من، جزء معشوق های من، این میره که اون معشوق قبلی رو کامل کنه. پس شوق یه نحوه کامل کردن اون معشوق قبلی است، یا به عبارت بهتر کامل کردن ابتهاجی که من به اون معشوق قبلی داشتم. الان ابتهاجم بیشتر میشه دیگه، هر چقدر که کمال بیشتری کسب کنم ابتهاجم بیشتر میشه، پس اون ابتهاج قبلی رو دارم تکمیل میکنم. ثم اثبت، خب تا اینجا ایشون یعنی ابن سینا شوق رو عشق رو بیان کرد، اما در مورد واجب تعالی ابتدا بحثی نکرد، بعدا آمد و این عشق رو برای خداوند ثابت کرد. اول عشق رو توضیح داد، شوق رو توضیح داد، بعد که رسید به واجب تعالی عشق رو ثابت کرد، شوق رو نفی کرد. ثم اثبت ابن سینا عشق حقیقی رو للاول تعالی. چرا عشق حقیقی رو برای خدا ثابت کرد؟ لحصول معناه هناک، چون معنای عشق حقیقی هناک، یعنی در مورد واجب تعالی حاصل بود. وقتی حاصل بود لفظش هم به کار برد، چون دید معنا حاصله لفظ هم به کار برد. البته خیلی ها این لفظ رو به کار نمیبرن چون میگن در شأن اله نیست، یعنی شأن اله بالاتر از این لفظه. اما ابن سینا گفت نه، معناش اونجا هست، لفظش هم به کار ببرید. عبارت خواجه داره ثم اثبت العشق الحقیقی، قید حقیقی میاره برای عشق. میدونیم که عشق دو قسمه، عشق حقیقی داریم و عشق مجازی. عشق حقیقی اون محبتیست که ثابت باشه. وقتی ما علاقه به کمال داریم و کمال هم واقعا کماله، عشق ما میشه عشق حقیقی. اما اگر کمال همون کمال خیالی و مجازیه، این عشق میشه عشق مجازی. و عشق مجازی یه روزی زائل میشه، چه بسا که گاهی هم تبدیل به نفرت بشه. ما به چیزی عاشقیم یا علاقه نشون میدیم که این قابلیت علاقه نشون دادن نداره. امروز به خاطر حالا عواملی که پیش آمده متوجه عدم قابلیت نیستم، فکر میکنم این قابل هست که متعلق محبت من قرار بگیره، خب نسبت به او عشق میبرزن. بعدها که اون عامل برطرف شد و من به خود این شی توجه کردم، میبینم که این شی لیاقت این همه محبت رو نداشته، اون وقت عشقم زائل میشه، گاهی از آدم تبدیل به نفرت میشه. پس این عشقی که تعلق میگیره به کمال مجازی میشه عشق مجازی که ثابت هم نیست. اما اون عشقی که تعلق میگیره به کمال حقیقی میشه عشق حقیقی و ثابت هم هست. خداوند که کمال حقیقی است، عشق به اون میشه عشق حقیقی. اثبت العشق الحقیقی برای واجب تعالی. واجب تعالی عشق مجازی نداره، چون هیچی که واقعا کمال نیست پیش خدا کمال به حساب نمیاد. خدا خیال نمیکنه که این کماله، ما خیال میکنیم کماله و بهش دل میبندیم و بعدم خلافش روشن میشه. خداوند که این چنین تخیلاتی نمیکنه. او اگر به چیزی عاشق است، اون چیز واقعا کماله، قهران عشقش هم میشه عشق حقیقی، چون عشق به کمال حقیقی است و عشق به کمال حقیقی میشه عشق حقیقی. ثم اثبت العشق الحقیقی للاول تعالی لحصول معنای این عشق هناک، یعنی در ساحت واجب تعالی. چرا حاصل است عشق؟ چون خدا کمال مطلقه، فانه الخیر المطلق، خیر محض است، کمال مطلق است، کمال خیر مطلق است. و فانه الخیر المطلق یعنی خداوند خیر مطلقه، پس مدرک بالاترین مدرکه، خیر مطلقه. و ادراکش لذاته هم که اتم الادراکاته، هم ادراکش اتم الادراکاته، هم مدرک که ذاتشه خیر مطلقه. بنابراین قوی ترین عشق دارد. ما در خطوط قبل گفتیم و کل ما کان الادراک و اتم و المدرک و اشد و خیریتن کان العشق و اشد. حالا در اینجا میگیم خداوند ادراکش نسبت به ذاتش اتم است، مدرک هم که خود ذاتشه با خیر و مطلق است، اونم اتم مدرکاته. بنابراین پس عشقی که به خودش دارد بالاترین عشق. خب اثبت ابن سینا عشق حقیقی رو للاول تعالی ولم یتهاش عن اطلاق هذا اللفظ علیه. این لم یتهاش اعتبر اثبت از ظاهرن تشدید نمیخواد، لم یتهاش تشدید نمیخواد، تشدید گلشنه مصحه، ولی ظاهرا نمیخواد. من رجوع نشدم به لغت، ولی اون طور که تو ذهنمه تشدید لازم نیست. تهاشی یعنی حاشیه رفتن، در حاشیه رفتن یعنی در متن نبودن، و در اینجا معنی پرهیز کردن، یعنی از ورود در متن پرهیز دارد. این لمیت هاشه یعنی ابن سینا حاشیه نرفت، آمد تو متن و بالاخره اصلاح کرد. حالا تعبیر خودمون میکنیم، لمیت هاشه یعنی پرهیز نشد، نه یعنی وحشت نشد. اون وحشت با تهاشی فرق میکنه، بله کناره نگرفت، هم حاشیه کناره نگرفت، بلکه کناره نگرفت، پرهیز نکرد، بلکه انجام داد. ولم یتهاشن اطلاق هاذا اللفظ علیه، یعنی هاذا اللفظ یعنی عشق، علیه یعنی بر خدا. و این کان این لفظ غیر مستعمل این در جمهور، پیش جمهور این لفظ استعمال نمیشه در مورد خداوند. چرا ایشون حاشیه نرفت و چرا کناره نگرفت و چرا اطلاق کرد این لفظ رو؟ لانه مستعملون فی عرف الالهیین من الحکما و المحققین من اهل سخن. دو گروه این لفظ رو به خدا اطلاق میکنن، اگرچه جمهور اطلاق نمیکنه، توده مردم یا محدثین یا فقها ها و انصار اینا اطلاق نمیکنن، ولی محققین از فلاسفه، الهیین از فلاسفه و محققین از اهل ذوق یعنی وفا اطلاق میکنن، و چون اونها اطلاق میکنن مصنف هم اطلاق کرد. و نزه الله تعالی عن الشوق، اینجا جمع کرده بین ضمیر و اسم ظاهر، نزهه الله نوشته و درست نیست، یا باید بنویسه نزهه تعالی عن الشوق ضمیر برگردونه به خدا، یا بگه نزه الله تعالی عن الشوق. نسخه رو من مراجعه کردم، نزه الله تعالی داشت، نزهه نداشت، یه دونه ه اضافه است. و نزه الله تعالی عن الشوق یعنی اثبت العشق الحقیقی للاول تعالی و نزه الله تعالی عن الشوق. این نزه تو بر اون اثبت است، اثبات شوق کرد ولی این اثبات عشق کرد ولی اثبات شوق نکرد، شوق رو از خدا نفی کرد. ازلا یمکن، چرا؟ چون شوق همونطور که توجه کردید این چنین تعریف شد، وجدان به علاوه فقدان، حضور به علاوه غیبت، اینطور معنا کردیم شوق دیگه. در مورد خدا فقدان نیست، غیبت نیست، پس شوق نیست. از لا یمکن ان یغیب عنه شیئون، از خداوند ممکن نیست چیزی غیب شود که خدا شوق به او پیدا کند و برای رسیدن به او اقدام کند. خب و بیانه عطف بر اثبت است. بیانه مصنف که انهو یعنی خداوند عاشقون لذاته، معشوقون لذاته، من غیر وقوع کسرت فی، بدون اینکه کسرتی در او واقع بشه، بدونی این عشق صفتیست این همون ادراک نفس، علم به نفس، همین که علم به نفس داره خود همین علم به نفس میشه شوق، میشه عشق، نه اینکه تکثری در ذات واجب تعالی راه پیدا کنه که خدا ذاتی داشته باشه و صفتی به نام عشق در این ذات حلول کرده باشه یا به این ذات زمینه شده باشه تا کثرت درست میشه، بلکه ادراکش لذاته، عین ذاتشه، عشقش هم که همون ادراکه، پس عشقش عین ذاتشه، پس کثرتی در ذات واجب تعالی حاصل نمیشه. و معشوقون ایزن لغیرهی، هم معشوق خودشه هم عاشق خودشه، اون که بماند معشوق غیرم هست به حسب ادراک غیر له، چون غیر او رو ادراک میکند پس اون معشوق غیرم هست. انتها کلام خواجه در شرح شد. عشق ادراک شد، ادراک فعل نیست. بله عشق ادراکه. نه تلاش برای حفظ موجود، این یه تعریف بود که من عرض کردم، با همون ادراک درستر میاد. عرض کردیم عشق یعنی حب، حب خود ادراکه، نه حاصل ادراکی، نه همه توضیح دادیم. پس عشق میشود ادراک. شما اشکالتون ممکنه به این صورت در بیاد که ادراک رو همه گفتن یعنی انفعال. وقت چگونه ممکن است شما اصلا عشقی رو که ادراک است و در نتیجه انفعال است برای خدا ثابت کنید، تا چه برسد به اینکه عین ذاتش کنید؟ اصلا اثبات عشق یا اثبات انفعال برای خدا باطله، و اگر بخواد عین ذاتش کنید که دیگه باطل تره. این اشکال شماست. جواب اینه که ادراک در ما انفعاله، اینو گفتن، ادراک در ما انفعاله و امریست ممکن، در واجب تعالی دیگه انفعال نیست، این ذاتشه. در بعضی جا گفتن ادراک واجبه، بعضی جا گفتن ادراک ممکنه، بعضی جا گفتن ادراک جوهر است، بعضی جا گفتن ادراک عرض است. این به جهاش فرق میکنه، حتی ادراک رو جوهر گرفتند اونجا که ادراک حضوری باشه، خود اون فعل ادراکه یا خودش مدرکه. علی حال تقسیم کردن ادراک رو به اقسامی. اینطور نیست که ادراک همه جا انفعال باشه، ادراک پیش ما انفعاله، یعنی ادراکی که برای ما حاصل میشه انفعال، ولی ادراکی که برای خدا حاصل میشه انفعال نیست. گفتن ادراک که برای خدا حاصل میشه ادراک فعلی است، علم خدا علم فعلی است نه علم انفعالی، یعنی اثرگذاره. حالا این در صورتی است که خدا عالم به غیر باشه، اگه عالم به خودش باشه چی؟ اون تو حاشیه اشارات از قطب شیرازی است، از قطب رازی است که میگوید ادراک یه جاهای انفعال است، یه جاهای فعل است، یه جاهای نه انفعال است نه فعل است. این نه انفعال است نه فعل است مهمه، اونجایی که خدا به خودش علم داره، نه فعل نه انفعال. انفعال چه نیست؟ چرا انفعال نیست؟ چون اصلا در مورد خداوند ادراک انفعالی غلطه. ادراک فعلی هم نیست، چون ادراک فعلی یعنی ایجاد میکند مدرک رو. وقتی خدا عالم به غیره، همین علمش به غیر ایجاد میکند غیر رو که میشه علم فعلی. آیا معنا داره که بگیم خدا به خودش عالم پس خودش رو ایجاد میکنه؟ علم فعلی اینجا هم درست نمیاد. این که خداوند علم به خودش دارد نه ادراک انفعالی است نه ادراک فعلی. بعضی منحصر کردن ادراک رو به فعلی و انفعالی، اون غیر از این دوتا نداریم. خواجه عبارتش طوری است که نشون میده که غیر از این دوتا رو هم داریم، و قطب رازی در پاورقی اشاره میکنه که ما داریم غیر از این دوتا ادراکی داریم که نه فعل باشد نه انفعال، و اون علم خداوند به ذات خودشه. حالا علم ما به ذاتمون ممکن انفعال باشه، ممکن انفعال باشه، فعل که نیست، ممکن انفعال باشه. علم خدا به ذاتش نه انفعال نه فعل، نه انفعالی نه فعلی. پس ملاحظه میکنید که علم اقسام مختلف داره. در مورد خداوند مسلم انفعال راه نداره، بلکه بعضی علماش علم فعلیه، بعضی علماش نه انفعالی نه فعلیه. خب پس اون اشکالی که شما کردین برطرف شد. اشکالتون این بود که علم انفعال است، بنابراین برای خدا نباید ثابت باشه و به طریق اولا این ذات خدا نباید باشه. جواب دادیم بله، علم انفعال است پیش ما نه پیش خدا. علم خدا لازم نیست انفعال باشه، یا علم فعلی است یا علمی است که نه فعلی است نه فعلی. و هر دو هم این ذاته، چه علم فعلی و چه علمی که نه فعلی و نه انفعالی، اگر برای خدا حاصل این ذاته، تکثری در ذات او ایجاد نمی‌کنه. بله، صورت هایی که ما ایجاد میکنیم در ذهنمون علم فعلیه. البته حالا اگر قابلیت داره، که قابلیت هم داره که در خارج موجود بشه، میشه علم فعلی. ممکنه من این تصاویر رو به فعلیت نرسونم و در خارج ایجاد نکنم، ولی قابلیت این که در خارج ایجاد بشود دارد، به همین جهت هم میشه علم فعلی. نه، اونی که شما ایجاد مون فعل شماست. این که شما در ذهنتون صورتی ایجاد میکنید، یعنی دارید فعلی رو انجام میدید، که بعد از این که اون فعل انجام داده شد یا مقارن با همون فعل ادراک هم حاصل میشه، شما صورت ادراک میکنید به علم حضوری. حالا این ادراک این همون استاره، یعنی صورت رو صادر میکنید، همین صادر کردن ادراک کردنه، یا ادراک کردن حاصل صادر کردنه. اون کاری که اونی که شما به اسمش بردید اون میشه فعل، نمیشه ادراک. اون که شما صورتی میسازید این میشه فعل. وقتی این صورت ساخته شده اگر در خارج بیاد علم فعلی است، اگر در خارج نیاد، یعنی اگر قابلیت در خارج آمدن نداشته باشه بلکه از خارج گرفته شده باشه، علم فعلی است. خودتون هم جعلش کرده باشید، از خارج نگرفته باشید، مفردات چه از خارج گرفتین ترکیبش مال خودتونه. علاوه بر اونم میشه علم انفعالی، اونم که شما تصویر میکنید میشه علم انفعالی. منتها اگر تونستید همین علم که شما رو منفعل کرده در خارج ایجاد کنید، از این جهت میشه علم فعلی. از جهت این که نفستون رو منفعل کرده میشه علم انفعالی. اذا عرفت الامر فی اللذه، وقتی امر رو در لذت شناختی. تا حالا ما بحث در لذت کردیم، گفتیم لذت عقلی داریم اولا، لذت عقلی قوی تر از لذت حسی ثانیه. این دو مطلب رو در مورد لذت گفتیم. ایشون میگه آن چرا که در مورد لذت گفتیم در مورد الم هم میگیم، شما خودتون اجرا کنید، که الم عقلی داریم اولا، الم عقلی قوی تر از الم حسی ثانیه. و اذا عرفت الامر رو در لذت، امر یعنی تقسیم لذت به حسی و عقلی، همچنین قوت عقلی نسبت به حسی. این دو تا مطلب رو اگه در لذت شناختی، فقس علیه حال العلم. خودش هم توضیح میده، فالعلام العقلیه، من اضافه میکنم، موجودتون یک اشد من العلام الحسیه. این دو موجودتون ایشون نگفته، شاید به خاطر اینکه همه قبول داریم حسرت علم عقلیه، خجالت علم عقلیه. وجودش روشنه، حالا اقواییتش رو باید ثابت کنیم، که ایشون میگه با همون بیانی که ما در لذت ثابت کردیم در علم هم ثابت کنیم. اذا عرفت الامر رو در لذت، فقس علیه حال العلم، فالعالم العقلیه اشدن از عالم حسیه. بلکه همونطور که در لذت گفتیم که لذت حسی با لذت عقلی اصلا قابل مقایسه نیست، چون دو سنخن، در عالم عقلی هم همین رو میگیم، میگیم عالم عقلی با عالم حسی قابل مقایسه نیست چون دو سنخن. بل لا نسبت لها الیها، یعنی للعقلی الالحسی، یا برعکس. اعاذنا الله عنهما، یعنی از عالم چه حسیش چه عقلیش، جمیعا به فضلهی و کرمه. ظاهرا به مسئله بعدی نمیتونیم برسیم، باید بزنیم که بهتر رسیده.